سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلوات علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. میلاد پیامبر رحمت بر هممون مبارک باشه و انشاءالله از اون حقیقت رحمتا للعالمین هممون به نحو احسن بهره مند باشیم و قابلیت هامون در اخذ رحمت از این واسطه و ظهور رحمت بالاتر و بالاتر بره. صلوات دوم رو بلندتر بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. انشاءالله به برکت این رحمتا للعالمین تعجیل در فرج آقا امام زمان و سلامتی ایشان باشد و همچنین نظام اسلامی در پناه الطاف این رحمتا للعالمین محفوظ بماند از گزند حوادث و از شر دشمنان خارجی و داخلی و همچنین سلامتی رهبر انقلاب و نفوذ کلمه و تأیید بیشتر ایشان صلوات سوم رو بلندتر بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. دیگه بالاخره شب رحمت، هر چقدر خواستید بگیرید. پیغمبر رحمت هست، اونم رحمت اطلاقی. این اگر گدا قابل باشه بالاخره باب وسیع و بازه. انشالله قابلیت گداییمون رو نشون بدیم. در بحث آیات سوره بقره آیات 130 و 134 تا 134 بودیم، به خصوص این دو فراز آیه که و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفح نفسه و لقد استفیناه فی الدنیا و انه فی الاخرت لمن الصالحین اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. این فراز اول آیه که انه فی الاخرت لمن الصالحین که قدری از بحثش گذشت، قدریش باقی مونده که مرحوم علامه در اینجا انه فی الاخرت لمن الصالحین رو در صدد بیان هستن و مقدمات مختلفی رو میچینن. اولا در فرق بین کسی که عمل صالح انجام میدهد، که فرق بین عمل صالح و صالح، که عمل صالح برمیگرده به یه حقیقتی اما صالح برمیگرده به ذات. این عمل است و اون ذات است و جایی که ذات است قطعا افضلیت و تثبیت عمل صالح در ذات خوابیده، چون عمل صالح یک عمل، یک خلاصه حقیقت، اما صالح کسی است که عمل صالح در وجود او چی شده؟ تثبیت شده، بلکه از مرتبه عمل به ذات رسیده، ذاتش صالحه. قطعا از کسی که ذاتش صالحه به غیر از عمل صالح نشأت نمیگیره. این یه بیانی است که اول ایشون میفرمایند که فرق بین عمل صالح و ذات صالح. اینجا صحبت در عمل صالح نیست، صحبت در ذات صالح است که انه فی الاخره لمن الصالحین، از صالحین است نه از کسانی که عمل صالح انجام میدن. پس این یه بیان. بعد در بیان عمل در بیان صالحین ایشون اون وقت بیان و گفتاری دارند که صالحین ذات مراتبند، در بعضی از رتبه ها از جمله ولایت الهی با بقیه مشترکن، اما امتیازی هم با بقیه دارن. اولا خود صالحین اون رحمتی که شامل حالشون میشه رحمت اختصاصی است، نه رحمت عمومی که رحمتی وسعت کل شی، و نه حتی رحمتی که فسأکتبها للذین یتقون، که صالحین قسم خاصی از اهل تقوا هستن، یختصوا برحمته من یشاء هستن، که نشون میده صالحین قشر خاصی هستن و رحمت ویژه‌ای که اون رحمت ویژه که شامل حال اونها میشه همون امن است، که وقتی وارد این دایره امن میشن مصداق تام لا خوف علیهم ولا هم یحزنون میشن. صالح کسی است که داخل در جنتی میشه که اون جنت لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، که این در دنیا هم براش محقق میشه. اون موقع بیان میکنند که با توجه به اون آیه شریفه که ان ولی الله الذی یتولى الصالحین، ولی من پیغمبر میفرماید اون کسی است که صالحین رو ولایتشون رو به عهده دارد، نشون میده که اون ولایت خاصه و اختصاصی که مربوط به نبی اکرم است که یتولى الصالحین، که صالحین یعنی اون ذات در مرتبه اطلاقی صلاح رو داره در حقیقت تولی میکند، ابراهیم خلیل الرحمن با اینکه از صالحین بود اما این مرتبه صلوح ذاتی رو میخواست که اون ان ولی الله الذی یتولى الصالحین، که اون مرتبه ولایت اختصاصی که شامل نبی ختمی بود رو میخواد که تولی صالحین اون مرتبه صلاح مربوط به اون مرتبه است، لذا ابراهیم اون رو میخواد. این کل سیاقی است که در اینجا ایشون بیان میکند. لذا اون مرتبه ولایتی که تولی صالحین رو به عهده داره اونم در مرتبه نبی ختمی برای ابراهیم اختصاص به قیامت داره و در دنیا به صورت دعا براش محقق میشه، اما در آخرت به صورت مقام براش محقق میشه. پس در حقیقت اینجا دعا اون رو میخواد که وجعلنی من الصالحین وجعلنی من ورثه جنت نعیم، اینجا به صورت دعا اون مقام رو رؤیت کرده و تقاضاشو داره و در آخرت اون مقام براش محقق میشه. لذا رابطه بین دنیا و آخرتش هم معلومه، به طوری که نسبت به ابراهیم خلیل الرحمن این مقامات بلند نبوتش و مقام بلند استفاء ربش اطلاق فی الدنیا میشه، ولقد استفیناه فی الدنیا، یعنی تمام اونها در حقیقت چی هستش؟ مربوط به موطن دنیا، نه موطن دنیا است، یعنی عبور نمیکنه، یعنی تحققش در دنیا براش محقق شد این استفاء و اینها، ولی صالح بودن در دنیا محقق نشد براش، بلکه طلب و دعاش براش در اون صالح بودن ها، نه مرتبه صالحی که در آیه میفرماید که من و یعقوب و من و به اصطلاح اسحاق و یعقوب رو از صالحین قرار داد، خدا اینها رو از صالحین قرار داد، اونجا که محقق شد اون صالحینی که این مرتبه ان ولی الله الذی یتولی الصالحین در قیامت محقق می شود. این خلاصه کلام که انشالله تطبیقش بکنیم. صلح که منظورتون اگر از صلح مصالحه باشه با سلم که تسلیم باشه که متفاوته، صلح اگر منظور برگشتش به اون کسی باشه که در مقام جنگ و حرب نیست، دقت میکنید یه بیانه، خب سلمم در حقیقت تسلیمه، یه موقع هست سلم رو تسلیم شدن یه طرفی با طرف دیگر میگیرن، یک طرفه باشه میشه سلم تسلیم، اما یه موقع هستش که بین دو طرف قراردادی امضا میشه، هر کدام تو مرتبه کوتاه میان تا دیگری چی بشه، اینو میگن صلح، در حقیقت بین دو طرف صلح انجام شد، اما سلم تسلیم یک طرفه، یک طرف وقتی غلبه میکنه دیگری مغلوب میشه میشه سلم، اما در اینجا سلم یعنی تسلیم اندر رب، تسلیم به رب، این تسلیم مطلقی است که به رب میشه، که استسلام و سلم اسلمنی لرب العالمین اینجا این معنا میده، اما اگر صلح به معنای اون عمل صالح باشد و صلوحیت و شایستگی باشد یه نحو لیاقته، یه نحو قابلیت و لیاقت و استعداده، اون صلحی که به معنای عمل صالح ازش نشأت میگیره، اون صلحی که صالح بودن متفرع بر او میشه، اون صلح به معنای چی هستش؟ لیاقت و قابلیته. ولی استسلام و تسلیم چی هستش؟ استسلام و تسلیم مقام در حقیقت سلمه. تونستم عرضو برسونم اینقدری که من در برابر خدای تعالی سلم در حقیقت با صلح در حقیقت مقابل هم نیستن، بلکه هر مرتبه از سلم اطلاق یک مرتبه از صلح درش میشه، اگر از اون صلوح در نظر بود. لذا استسلام مطلق میشه صلوح مطلق، یعنی اینها از دو جهت که نگاه میشه به این لیاقت رو نگاه بکنن میشه در حقیقت صالح بودن و صلوحیت، اگر نه نگاه به تسلیم بشه، نگاه به عبودیت بشه، نگاه به رقیت و بندگی بشه میشه سلم استسلام، دو جهته، یکیش به جهت لیاقت برمیگرده اما بنده به جایی میرسه که برای خودش لیاقتی نمیبیند، هرچند لیاقت برای او محفوظ است که اون میشه سلم مطلق و بندگی مطلق، البته در اونجا هم میشه صلوح مطلق، منتها صلوح مطلق رو دیگه بنده به عنوان خودش نمیبینه، خدا به او اطلاق میکند، و اگر بیانی بکند مثل ان ولی الله الذی یتولی الصالحین اخبار عن الحق است، نه اخبار از خودش که پیغمبر فرمود که او یتولی الصالحین است، اخبار از ولایت حق است نه اخبار از خودش. این بیانی است. خب در خلاصه آیه شریفی قوله تعالی اینجا رو نخوندیم که و انه فی الاخرة لمن الصالحین، یا خوند نخوندیم، در اینجا می فرماید الصلاح و هو اللیاقه، همین صلح و صلاح به معنای لیاقت. و هو اللیاقه به وجه و به ما که به وجه ربما نسب فی کلامه تعالی الى عمل الانسان و ربما این در حقیقت صلح نسب الى نفسه، گاهی نسبت داده شده به نفس، در حقیقت به ذاتش، به نفسش، به نفسهی و ذاتهی، یعنی ذات در حقیقت لحاظ شده. بله؟ ها، یعنی منهای سوم هم خوندی؟ آها، تا اینجا خوندیم. خب حالا اگر خوندیم همین رو فقط خارجش هم عرض کردیم که ایشون میفرماید که اما وقتی که صلاح عمل باشد، صلاح عمل رو شما نمیتونیم تفسیر بکنیم، با آثار وجودیش میشناسیم. آثار وجودیش رو در قرآن گاهی به عنوان صالح لوجه الله بیان کرده، گاهی به عنوان صالح لن یصاب الی معنا کرده، گاهی به معنای یرفع الکلم الطیب، یرفع الکلم الطیب و صاعد الى الله سبحانه معنا کرده که الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، که اینا خصوصیت عمل صالحه، که گاهی به معنای ابتقاء وجهه، گاهی به معنای ثواب من الله، گاهی به معنای چی هستش، باعث میشه رفع کلمه طیب صاعد، رفع کلمه صاعد، یعنی اون کلمه‌ای که خودش در حال صعوده، اینم سبب رفعش میشه که والعمل الصالح یرفعه، او رو سبب رفعش میشه. اینا آثار وجودی عمل صالحه، هرچند ماهیتی براش تعریف نشده در قرآن، اما آثارش به آثار وجودی، چون هر جا ماهیت نباشه و ذکر ماهیت یا قابلیت تعریف به ماهیت نباشه، تعریف به آثار وجودی میکنن. بلکه بعضی گفتن تعریف به آثار وجودی ادقه. چرا؟ چون تعریف در حقیقت به ذات، به و ذاتیات، به جنس و فصل ماهیت، اما تعریف به آثار وجودی، تعریف چون به وجود که نمیتونیم تعریف بکنیم، میتونیم ولی به آثار وجودی رو براش بشماریم، میتونیم آثار وجودی رو شمردیم، شناخت وجود راحت تره، محقق تره، دقیق تره، تا اینکه آثار چی رو بشماریم، آثار ماهوی و ذات. بعضی این رو بیان کردن در مقام تعریف، گفتن تعریف به آثار وجودی ادقه از تعریف حتی به ماهیات، هرچند تعریف به ماهیات مضبوط تره، منضبط تره، چون جنس و فصل و ذاتیات اون شیء رو تشکیل میده. خب اینجا تعریف به آثار وجودی کردن. بعد میفرماید که فیستفاد من هذه الآثار المنصوبه، از این سه اثری که در این، چون گفت منها دیگه، یعنی ادامه داره، به همین سه تا انحصار ندارد، در قرآن کریم بیش از این به کار رفته، اما این سه تاشو ذکر کردن. فیستفاد من هذه الآثار المنصوبه الی ان صلاح العمل معنا تحیعه و لیاقته. صلاح عمل معناش چی هستش؟ لیاقت و آمادگی است. لئن یلبس لباس الکرامه، تا اینکه فاعلیت حق لباس کرامت رو بر تن او بکند. پس صلوح و صلاحیت عمل انسان رو آماده میکند برای چی؟ برای در حقیقت لباس کرامت، که لباس کرامت صورته، فعلیته، نه لباس کرامت یعنی آرزی. لباس کرامت در این لیاقت وجودی می نشیند، و از اون طرف که به اصطلاح فاعلیت محض است، هرگاه لیاقتی و صلوحی از این طرف آمادگی ایجاد بشه، اون لباس کرامت پوشانده می شود. نه اینکه اگر صلاح عمل بود ممکن است پوشندگی کرامت الهی هم بیاید، چون از اون طرف فاعلیت تامه، این طرف امکانی است، این طرف در حقیقت لیاقت باید اگر لیاقت ثابت شد البته اون میاد. بله، چون تهیه و آمادگیه، یعنی تهیه و آمادگی این صلوح. خب به خاطر اینکه صلاح با کرامت تناسب داره، صلاح با زشتی و به اصطلاح لباس بیچارگی، بیچارگی نه در مقابل خدا، با لباس ذلت راه ندارد. لباس در حقیقت صلاح در مقابل خدای تعالی لباس کرامته. البته در حقیقت ایشون توی آیات مختلفی هم در حقیقت ان اکرمکم عند الله اتقاکم، که اکرمکم اتقاکم خودش دلالت دارد که تقوا، که صلاح عمل میشه مرتبه خاص او، صلاح میشه مرتبه خاص او، اکرمکم رو به دنبال میاره، لذا قرب به حق رو به دنبال میاره. صلوح عمل که یصاب علیه ثواب من الله، یا اینکه ابتغاء لوجه الله، درسته تمام اینها که آمد، یا سومی که فرمود که یرفع الکلم الطیب قربه، همه اینها چی هستش؟ آمادگی برای لباس کرامت، که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، که این لباس کرامت میاد. البته سوال خوبی ایشون کردن، چون مرحوم این عادت خوبیه، مرحوم علامه عادتش بر این است که هر کلامی رو که در این رابطه ادعا میکند آیه ای رو به شهادت میاره، درسته؟ آیه ای رو به شهادت میاره و این خیلی عالیه که با اینکه ما عادت کردیم، الان داریم عبور میکنیم، عادت کردیم که هر کلامی و هر بیانی که میاره آیه ای به شهادتش میاره و الا متخذ از آیه نباشه نمیاره. اینجا هم جا داشت آیه ای رو به شهادت این بیانش بیاره. البته احسنت و یکون اونن، منتها از اون مضمون دو آیه سه آیه گذشته این چی میشه؟ از مضمونشون استفاده میشه که تهیب و لیاقت، تهیب و لیاقت به نسبت به کمال، کمال میشه کرامت نفس. و یکون اونن و ممدن لسعود الکلام طیب الیه تعالی، همچنین علاوه بر لباس کرامت بلکه اون و ممد لسعود الکلام طیبه که گذشت در آیه قبل که الیه تعالی. قال تعالی ولکن یناله تقوا منکم، که در آیه میفرماد لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله تقوا منکم، که این بیان یک کد بسیار عالی است در بیان اعمال، که اعمالی که ما انجام میدیم مانند قربانی، این قربانی یا هر عمل دیگری که انجام میدیم حقیقتا عمل نیست که به درگاه الهی راه پیدا میکند، بلکه اون تقوایی است که از این عمل و روح این عمله به خدای تعالی راه پیدا میکند. که لن ینال الله لحومها ولا دماؤها، این که میگه این رو بکشید، قربانی بکنید، در حقیقت گوشت او را صدقه بدید، انفاق بکنید، هر چه اینها که دستور میاد، اینها نیست که به خدا میرسه. اگر من در نماز رکوع و سجود و قیام دارم، حتی اگر از کار دارم، اینها نیست که میرسه، بلکه یناله تقوا منکم، اونی که ثمره اینهاست، نتیجه اینهاست، حقیقت تقواست، او به خدا میرسد. اون رسیدنش به خدا هم بقا دارد، جاودانی است، چون تقوا با جان عجینه. این اعمال در زمان محقق شده، اونی که در زمان محقق شده تغییر زمانی و تغییر زمانی به اونها راه پیدا می کند، مسجدی ساخته، گوسفندی قربانی کرده، اندراس و بلا به او راه پیدا می کند. اما اونی که اندراس و بلا بر او راه ندارد، اون چی هستش؟ او در حقیقت یناله تقوا منکمه، که او با جان انسان ابدیت پیدا میکند. لذا آیه شریفه در اینجا که ولکن یناله تقوا منکم، بیان بسیار بسیار دقیقه و این آیه از اون کدهای اصلی اعمال صالحه، که عمل صالح حقیقتش اون نتیجه ایست که تقواست، اون ملکه ایست که به عنوان تقوا از او یاد میشه، نه عمل به عنوان عمل فیزیکی فقط. لذا در اون آیه شریف قبلم فرمود الیه یسعد الکلم الطیب، اونی که به سوی او میرود و میماند و باقی است و صعود میکند کلمه طیب است، که همون تقواست، همون در حقیقت اعتقاد است. منتها عمل صالح نقشش چیه؟ عمل صالح نقشش رفع اون است، اثرگذاری در بالا رفتن اون است. ول عمل صالح یرفعه، عمل صالح در حقیقت او رو رفع میدهد، یعنی اعمال صالح تراکم ایجاد میکنند در بالا بردن، ولی به بقای اون اعتقاد باقی هستند، که همون روح اینهاست باقی میماند. و الا خود اینها چی هستند؟ خود اینها ما اندکم ینفد میشن به عنوان خود نفس عمل فیزیکی. نگید میگن عمل صالح باطل میشه، نه، به عنوان اون نفس عمل فیزیکی که دماء و در حقیقت لحوم و اعمال فیزیکی باشد، ساخت مسجد و بنا و اینها باشد، اینها بلا برش حاصل میشد، ینفد از جهت ظاهر. اما اون روحی که ایجاد کرده این رو، تقوایی که از او متخذه، او در حقیقت چی هستش؟ یناله تقوا منکم، اون باقیست و ابدیت دارد. شاهد آورده بر چی؟ بر الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، که این دو فراز با هم سازگارند. چپ چپ نگاه میکنی حاجا، در رفعش، تو ایجادش نقش ندارد به این معنا که اون اعطاییست، این قابلیت اون اعطاییست، چون اخص نمیتونه دلیل و علت برای اشرف باشد، او اشرفه، درسته؟ اما میتونه قابلیت و صلوح ایجاد کنه. البته نکته دقیقیه که این میتونه قابلیت و صلوح ایجاد کنه، ولی اعطا از اون طرفه در اعتقاد، در حتی در ملکات اخلاقی هم قبلا خوندیم، اعطا از کدوم طرفه؟ اعطا از اون طرفه، چون ملکه از اعمال صالح ایجاد نمیشه، اما اعمال صالح تکررشون لیاقت ملکه شدن رو ایجاد میکنن، چه برسه به اعتقاد، دقت میکنید؟ چون او اشرف از اینه. اما این میتونه لیاقت و صلوح ایجاد کنه، البته یه بحث مهمی ها، یعنی این بحث مهمی است که ملکات اخلاقی، رذایل اخلاقی و همچنین اعتقاد صالح و اعتقاد ناصالح در اثر چی هستش؟ در اثر آمادگیش توسط ماست، لیاقتش در اثر ماست که ما میتونیم ایجاد بکنیم. اما تحقق اونها چون از عمل من اخص از اونهاست پایین تره، نمیتونن ایجاد کننده باشن. تو عمل صالح و اعتقاد صالح تطبیق بکنید، بعد مقابلش رو تو اعتقاد ناصالح و عمل ناصالح اون وقت چیکار بکنید؟ سرایت بدید. اونها در حقیقت قابلیت ها اون وقت به فعلیت میرسد. خدای تعالی هیچ قابلیتی رو به ملغا نمیگذاره مگر از باب رحمتش جلوشو بگیره، که قطعا در عمل صالح و اعتقاد صالح از باب رحمت جلوگیری ندارد. ولی در عمل ناصالح چرا؟ سنت الهی این است که هر عمل ناصالحی به سرعت به اعتقاد ناصالح تبدیل نشه، با کندی و بت تبدیل بشه، طول بکشه تا این جان مقابله بکنه، بلکه ندامت حاصل بشه، بلکه برگرده. البته سنت الهی در عمل ناصالح این هست، اما در عمل صالح سنت الهی این است که اگر عمل صالح صلوح ایجاد کرد، علاوه بر این که خدای تعالی این صلوح و لیاقت رو به فعلیت میرساند، لدینا مزیدم هست، یعنی خدای تعالی سرعت میده، لیجزیهم الله به احسن ما عملو، تا جزا رو به احسن ما عملو قرار بده. اگر این عمل در احسن ما عملوش محقق می شد، جزا رو مطابق این قرار می ده. هرچند این عمل حسن بود، هرچند این عمل صالح بود، اما جزای الهی به احسن ما عملوه. البته این سنت الهیه. بله، سوالی داشتی؟ البته خود عمل معناش اون وقت معلوم میشه. خود عمل اون لحوم و دما نیستن، اون بنا نیست. دقت میکنید حقیقت عمل چی هستش؟ اون قرینه میشه بر این که حقیقت عمل چی هستش؟ حقیقت عمل اون تقوایی است که از این نشأت گرفته بوده. لذا انما الاعمال بالنیات، الا در تعبیر دیگر الا و ان العمل هی النیات، هی النیه، الا و ان العمل هی النیه، اونی که باقی میماند و حشر انسان با اوست نیت. لذا اگر انسانی نیت اعمال صالح عظیمی داشت واقعا، اما قدرت تحقق یا عمر برای بقاء برای تحقق پیدا نکرد، حقیقتا اونها اعمال صالحشه، نه اونی که فقط انجام داد. پس معلوم میشه عمل صالح اوسع از این چیزیست که ما میبینیم، بلکه ادق از این چیزیست که ما میبینیم، بلکه از اون نظام فیزیکی که بلا و در حقیقت از بین رفتن داره نسبتی با او نداره. این یه صورت ظاهری، یه نازله از اونه که ما میبینیم. نازله البته بدون حدش، نازله و مرتبه عالی هماهنگه و یکیه بدون حدش، البته چون حدودش چی هستن؟ عدمی هستن دیگه، درسته؟ شما که قطعا اینها رو دیگه پنبشو زدی، منبرشو رفتی، پولش هم گرفتی، که نازله در حقیقت چی هستش؟ نازله با اون رقیقه با حقیقت متحده، نازله با اون چیزی که ازش نازل شده متحده، اما با حذف چی؟ حدود عدمیش، درسته؟ یعنی شما وقتی که اون حقیقت نیتت میاد در حقیقت، یا حقیقت فکرت میاد در لفظ، این لفظ در حقیقت فکر شما نیست، نازله فکر شماست، درسته؟ لذا در حقیقت اون اگر حدودش ازش بگیرن میشه فکر شما. اون که در فکر شما بود که لفظ نداشت، حد نداشت، او میتونست مکتوب باشه، میتونست در حقیقت ملفوظ باشه، با لفظ باشه، میتونست انتقال از ذهن به ذهن باشه، میتونست بالاتر از این انتقال از شهود به شهود باشه. همه اینها یک نازلش بود، بالاتر از اینم البته راه داره، او میشه حقیقته. لذا عمل رقیقه چی هستش؟ نیته. اونی که میماند نیته، و الا اگر این رقیقه تزاحم برش ایجاد شد و محقق نشد، اینجور نیست که عمل از دست رفته باشد. یک کسی عملی انجام داد، کاروانسرا یا مدرسه یا دانشگاهی رو توی جایی ساخت، از قضا متروکه شد. او نیتش این بود 100 سال این باقی بماند و استفاده، اینجور هم ساخت، اما متروکه شد، اصلا استفاده نشد. آیا عمل این استفاده شدن محسوب میشه یا استفاده نشدن؟ عمل این چون نیتش این بود، شرایط رو اون استفاده شدن محسوبه. عمل این اون نیتشه، نه اینی که در خارج محقق شد. و الا باید بگیم اونی که در خارج محقق شد چون استفاده نشده، اونم ثوابی نمیبره، بعدش اونجا میبینه حسرت میخوره که چرا من اینجا ساختم، اینا که نداریم که، درسته؟ خب بعد میفرماید که ولکن ینال و تقوا منکم و قال تعالی و کلا نمد ها اولا و ها اولا من عطاء کلا نمد ها اولا و ها اولا من عطاء ربک و ما کان عطاء ربک محظورا. که آیه شریف این است که من کان یرید العاجله، هر کسی اراده دنیا بکند عجلنا له فیها ما نشا، هر چیزی رو که در حقیقت ما بخوایم برای اون در دنیا محقق میکنیم. بعد لمن نرید، برای هر کس که بخوایم. ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدهورا، البته چون این آرزوش فقط برای دنیا بود ما هم بهش عطا میکنیم، اما برای آخرت چون چیزی ندارد جهنم میشه چی؟ مأوای او، مذموما مدهورا، که اونجا پشیمانم میشه و انگشت حسرت به دندان میگزد. و من اراد الاخره و سعی لها سعیها، اما اگر کسی اراده آخرت کرد و کوشید و هو مؤمنون، نه فقط عمل، عمل به تنهایی بدون ایمان نتیجه ندارد، و هو مؤمنون در حالی که این اراده آخرت را با ایمان انجام داده بود، فاولائک کان سعیهم مشکورا. وقت بعد می فرماید کلن نمد ها اولائه و ها اولائه، خدا هم اونی رو که دنیا می خواد و هم اونی رو که آخرت می خواد نمد و امداد می کند، اجابت می کند. کلن نمد ها اولائه و ها اولائه من عطاء ربک، همه اینها چی هستش؟ از عطاء ربه. اما در حقیقت چی هستش؟ انظر کیفه فضلنا بعضهم علی بعضن ولل آخرت اکبر و درجات و اکبر و تفضیلا. اما نگاه کن ببین خدای تعالی درجات آخرتش و درجات بندگانش بر این اساس چقدر با هم متفاوته. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض ولل آخرت و اکبر و درجات و اکبر و تفضیلا، که این آیه شریف چند آیه شریفه هم کدهای مهمی رو در نظام اعمال به انسان الغا کرده، کدهای مهمی در اینجا داده شده که حتی اونی هم که اهل دنیاست اجابت حاجاتش و رسیدن به حاجاتش از کجاست؟ من عطاء ربک، نمد دها اولائه، اینها هم امداد میشن از خدا، منتها امداد اینها چی هستش؟ مثل فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضاست، درسته؟ یعنی امدادشون جزائیه، نه امدادشون در حقیقت چی باشه؟ عمل، امدادشون جزائیه، یعنی این فزاد در حقیقت میفرما فی قلوبهم مرضون، امدادش به چی میشه؟ چون بالاترش رو میخواد، خدای تعالی راه رو باز میذاره، فزادهم الله مرضا، که خدا مانع رو برمیدارد، خدا مانعیت خودش رو برای این که به مرض بالاتر برسد و برمیده، لا حول رو، اون حول و اون حیلوله رو برمیدارد، در روایت دارد که این که میفرماید که فزادهم الله مرضا یعنی چی جزاءن؟ یعنی حیلوله ای رو که باعث میشد خدا نگذاره این به عقاب بالاتر، به مریضی بالاتر برسه، تا به حال هر کاری این میکرد خدا در حقیقت نمیگذاشت در حقیقت این برای او مریضی بالاتر ایجاد بشه، رو هی در حقیقت به بعض ما کسبو اخص میکرد، نه به همه ما کسبو، اون موقع حیلوله رو برمیدارد. اگر این حیلوله برداشته بشه، مانعیت برداشته بشه، این عطاء رب نسبت به او این محسوب میشه، امداد الهی نسبت به او این محسوب میشه، که این میشه جهنم یصلاها مذموما مدهورا، این میرسد با این امداد، با این برداشت شدن هیلوله به جهنمی که مذموما مدهورا است. فعطاءه تعالی به منزلت سوره، تعبیر خیلی خلاصه و عالی، عطاءه تعالی به منزلت سوره و صلاح العمل به منزلت الماده، یک قاعده یک کلان، این قاعده رو چکار بکنید؟ حتما در حقیقت به عنوان یک قاعده ثبتش بکنید برای خودتون، که خدای تبارک و تعالی عطاش به منزله صورت و فاعلیته و عمل ما به منزله قابلیت و ماده است، و الا عمل من نمیتونه ایجاد صورت بکند، عمل من نمیتواند، چون اخص نمیتوانه ایجاد اشرف بکند، اون صورت فعلیته و اشرفه. در اینجا عطا به واسطه الهی است، هر جا که باشد صورت مربوط به خداست، اعطای صورت از جانب خداست، ما میتونیم قابلیت ایجاد بکنیم، ما میتونیم ماده برای اون صورت ایجاد بکنیم. حرف خیلی عالی. یا میدونید اگر تو تعلیم و تربیت اینا ملاک قرار بگیرن، اینا اصول تعلیم و تربیته، اصول رشد، اصول در حقیقت نگاه کن که از جانب ما چی هستش؟ ایجاد قابلیت، آمادگی و استعداد. از جانب خدا چی هستش؟ فاعلیت و فعلیت، ایجاد صورت. که این رو ما برنامه ریزی برای صورت نمی کنیم، برنامه ریزی برای چی باید انجام بدیم؟ برای قابلیت و تصحیح قابلیت. تفاوت کامل میکنه که برنامه ریزی برای تصحیح قابلیت باشد یا برنامه ریزی برای صورت و ملکات و در حقیقت اعتقاد. این از این طرف میشه. اینا بحث بسیار
کلیدی و اثرگذاره. و اما صلاح النفس و ذات فقط قالت، این تا به حال صلاح عمل بود که عمل صالح بود، اما قسمت دوم که صلاح نفس و ذات است فقط قال تعالی و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، تابلوی بحث رو این آیه قرار داد، انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین، که این صالحین و حسن اولئک رفیقا در خلاصه عرض سه طایفه و سه دسته دیگر که انبیا و صدیقین و شهدا هستند ذکر شده، و حسن اولئک رفیقا، اینها چی هستن؟ رفیقن، همراهند، اینها هم ارزن، تعبیر خیلی بلنده ها، هرچند ممکنه در تشکیک بعضی از اینها افضلیت داشته باشن نسبت بعضی، اما رفیقن، رفیق یعنی توی مرتبه وجودی کلان قرار میگیرن. و حسن اولائک رفیقا، اینها رفت آمد وجودی، آمانه نداره، اگر میخواید شیرینی پخش بکنید بله دست شما درد نکنه. و قال تعالی، همچنین سخن خدای تعالی که و ادخلناهم فی رحمتنا انهم من الصالحین، ما داخل کردیم، دست شما درد نکنه، خیر ببینید آقا، ان شاء الله خدای تعالی بر شما هم مبارک بگردانه و بر همه بانیانش ان شاء الله. میفرماید که و قال تعالی و ادخلناهم فی رحمتنا انهم من الصالحین، چقدر تعبیر بلنده، ما اونها رو، این انبیا رو داخل کردیم، فی رحمتنا، ادخلناهم فی رحمتنا انهم من الصالحین، اینها از صالحین بودند، انهم من الصالحین، از صالحین هستند، ادخلناهم فی رحمتنا، یعنی صلح که ایجاد میشه، هر مرتبه کمالی که برای قابلیت ایجاد میشه، خود اون مرتبه صورت کمالی که برای ماده میاد، خود اون صورت و ماده آمادگی ایجاد میکنه برای چی؟ برای صورت بالاتر. یعنی اینجور نیستش که من فقط یه عمل صالح انجام میدم تمام شد، این عمل صالح که انجام میدم به دنبالش یک لیاقت ایجاد میشه، این لیاقت به دنبالش صورتی از جانب خدای تعالی اعطا میشه، این صورت که بر این وارد میشه و این بر این ماده، این صورت و ماده یه حقیقت جدیدی ایجاد میکنن که قابلیت جدیدی براشون ایجاد میشه، همراهشون آماده میشن برای صورت بعدی، لذا در حقیقت این ادامه پیدا میکنه اگر مانع براش ایجاد نشه، و اگر ممد براش ایجاد بشه، اگر ممد براش ایجاد بشه سرعت پیدا میکند. این صورت و شاکله نظام عمل در نظام اسلامی، در نظام رؤیت دینی. لذا اگر یه عمل صالح انجام شد، آیا یه عمل صالحه یا یک زنجیره و سلسله از نتایجه، سلسله و زنجیره از نتایجه، خیلی تعبیر بلنده، یعنی یه عمل صالح که در وجود انسان ایجاد میشه، سلسله و حلقه های مفصلی که نامتناهیه از نتایج بر این داره متفرع میشه، مگر انسان جلوشو بگیره، مگر انسان جایش کار بکنه اینها رو متوقف بکنه، عملی انجام بده که مقابل او قرار بگیره و متوقف بکنه او را، و الا اگر این فطرت انسان همینجور دست نخورده با عمل صالح عجین بشه، این سلسله وار دائما حالت چی پیدا میکنه؟ حالا لذا میگن عمل صالح در وجود انسان هر چی باقی بماند، بقا داشته باشد، ریشه دارتر میشه و اثرگذارتر میشه. عمل صالحی که 20 سال گذشته از انسان نشأت گرفته با عمل صالحی که امروز نشأت میگیره، از جهت تاثیرگذاری او اقوا، و اگر توی رتبه باشن، اگر توی مرتبه محقق شده باشن تو ابتداءن، او اقواست در تأثیر. چرا؟ چون او رشد کرده، نمو کرده، در حقیقت زکا پیدا کرده، در حقیقت داره که اعمال صالح زاکیه به من بده، اعمال صالح زاکی، این رشد کننده، نمو کننده که دائما در حال بالا رفتن باشه، این نظام عمل صالح. در نظام اعمال ناصالح هم البته مرتبه ای از این مسئله راه دارد، که اگر خدای تعالی اون هیلوله رو بردارد، صورت بعد صورتی در کدورت بر او میخواد عارض بشه، اما خدای تعالی بسیاری از اونها رو حائل میشه، نمیگذاره، لذا عمل ناصالح متوقف میشه، مگر اینکه آنقدر تو وجود این شقاوت یا اعمال ناصالح بعدی امداد بکنن این رو، ممد بشن، که خدای تعالی هم هیلولش رو برداره در بعضی از اینها و باعث بشه به شقاوت و طبع قلب برسد. بله چی سوال داشتین حالا؟ دیگه ماده ثانیه به معنای فطرت ثانیه شما بگیرید، دیگه به معنای فطرت ثانیه بگیرید، یعنی فطرت اولا فطرت خمیره چی هستش؟ مخموره است، فطرت وجودی صالحه، اما اگر انسان با اعمال ناصالح این فطرت رو محجوبه کرد، میشه ماده برای چی؟ ماده ناصالح، ماده ثانیه ناصالح، ماده‌ای که محجوبه است، فطرت محجوبه است. البته منتها به معنای فطرت ثانیه فلسفی بگیرید، ابنت ماده ثانیه فلسفی، خب بله، ماده اولا میشه فطرت در نظام وجود انسان. عرض کردم ماده اولا میشه فطرت، عمل اولیه انسان میشه ماده ثانیه. اگر این عمل صالح باشد، ماده ثانیه صالح است، صورتی که میاد میشه چی؟ در حقیقت صورت بعد از این ماده، و بعد ماده ثانیه دوباره بعد از اون، که این ماده ثانیه معنای عامه ادامه پیدا میکند. اما اصل این، از تبیین نظام ذهنیش عبور کنیم، ببینیم اگر یه عمل صالح رو انسان از دست میده چقدر از دست داده. یه عمل صالح که جلو روی انسان قرار میگیره، نماز اول وقت، جماعت، درسته؟ یه کار نیک، کمک به برادران، یک سلسله الی یوم القیامه ادامه دارد. ما میگیم الی یوم القیامه از باب این است که باب عمل مفتوحه، و الا پس از قیامت هم ادامه داره یا نداره؟ چون این عمل انجام شده قبل اون ادامه داره بعد از او، چون اونجا متوقف نمیشه، عمل جدید نیست، این عمل نتایجش ادامه دارد، درسته؟ از دست دادن یه همچین عملی با یه همچین تأثیری چقدر حسرت میخواد؟ چقدر خلاصه برای انسان باید حسرت ایجاد بشه؟ اگر این حسرت ایجاد شد میتونه جبرانش بکنه. اگر یه موقع عمل صالحی رو انسان از دست داد و این حسرت در وجودش ایجاد شد که چرا من موفق به این نشدم، به هر دلیلی نتونسته بود، درسته؟ این حسرت میتونه البته جبرانش بکنه تا حدی. اما اگر عمل صالح رو از دست دادیم و این حسرت هم دنبالش نیامد، این قضا نشده، نه ادا شده نه قضا شده، پس قضای در اعمال صالح گاهی به اون حسرته، که اگر امکان جبران ندارد قضاش با حسرت محقق میشه، که اگر این ادا نشد اقلا قضا بشه، قضاش هم به اون حسرت و سوختنه، که اون سوختن باعث میشه این عمل در وجود انسان نتایج و صورتهاش محقق بشه، خدای تعالی جبران میکند. بله، من نه، مرحوم علامه فرماید از کلام ایشون استخراج میشه، البته ایشون هم تصریح نکردن ولی استشعار کلامشونه. بله، نه، اگر این عمل صالح یه دونم انجام شد و بعد از این فطرت ناسالم نشد تو این مسئله، تو این جهت وجودی، به هر ترسیم فرض مسئله است، به هر دلیلی هیچ چیزی به این ملحق نشد، چون یه موقع هست من واجبی رو ترک میکنم، ترک واجب یک مانعه، دقت میکنید، اگر مانعی براش ایجاد نشد، این عمل صالح قابلیت این را دارد که صورت بعد صورت، لبس بعد لبس ادامه پیدا بکند. کمال بعد کماله، یعنی انسان توفیقات بعد توفیقات پیدا میکند، یعنی انسان میبینه یه توفیقاتی براش پیش آمده که تا به حال خلاصه توجه نداشت، نمیدونه از کجا اومده، گاهی اونه موفق به یه کاری شد که خودش هم قصدش هم نداشت، فکرش هم نداشت، اما توفیق بعد توفیق میاره، اون طرفش هم خزلانه، این توفیق اون طرف خزلانه، و اینها دوباره کمکش میکنن. اگر عمل جدید شد، یعنی توفیق ایجاد شد که عمل جدید بیاد، اولین کارش این است که توفیق ایجاد میکنن. اگر توفیق ایجاد کرد، توفیق عمل جدیدم میاد، عمل جدید علاوه بر اینکه سیر او داره به سمت نامتناهی ادامه پیدا میکرد، خود اینم یه سیر دارد در ادامه نامتناهی، با اونم ترکیب میشه، ترکیبشون هم اثر میذاره. یعنی ما خیلی از دست میدیم با یکی از دست دادن. من یه باری برای دوستان ترسیم در حقیقت پای تخته کردم، گفتم اگر در حقیقت به صورت دو خط نگاه بکنید که یک زاویه اون گوشه نقطه التقاشون بشه اون عمل صالح، این دو ضلع زاویه دارن به سمت نامتناهی میرن، این چه که در این فرج قرار میگیره بین این دو زاویه، نتیجه این عمل صالحه. اگر هر عمل صالحی، حالا روایت دارد که میفرماید که از اون روایت در حقیقت در هر سبع سنابل فی کل سنبلت مئت حبه فی کل 700 تا میشه والله یضاعف لمن یشا، ما نمیگیم 700 تا و بالاتر، ما نمیگیم اگر یه صدقه یا قرض الحسنه یا فلان یضاعف له در حقیقت چقدر، 18 برابر، 10 برابر، چند برابر، اینا رو اصلا نمیگیم، میگیم دو برابر باشد، دو نتیجه ازش در بیاد، هر یه عمل صالح دو نتیجه، دو توفیق عمل جدید، درسته؟ تو مرحله دوم میشه چقدر؟ میشه 6 تا. چرا؟ چون خود اون قبلی در کاره، این دوتا هم دوتا عمل شدن دیگه، هر کدوم 2 برابر میشن، میشه 6 تا. تو مرحله بعدی میشه چند تا؟ همینجور. نه 12 تا نمیشه، 6 و 2 8 و 1 9. دقت میکنید 9 ضرب در 2 میشه 18 تا. بعد تو همینجور تصاعدی، اگر یه عمل رو انسان از دست داد، این منحنی تصاعدی رو در توفیقات و اعمال صالح از دست داده. انسان میاد تو نماز جماعت شرکت میکند، از قضا تو نماز جماعت، از قضا که ما میگیم یعنی اتفاق نوا، از قضای الهی، از قضای الهی که همون توفیقه، تو این نماز جماعت با یه کسی در حقیقت رفیق میشه، باب جدیدی در نمیدونه چرا، گاهی میگه عجب شانسی داشتم مثلا، یا نه میبینه یه کسی مستمندی و مشکل داری در اونجاست و میتونه از اون طریق چکار بکنه، رفع گرفتاری بکنه، یک باب وسیع و جدیدی به روی او گشوده میشه، الاموش یه سلامی به یه کسی در اونجا میکند، یه حالی از کسی و یک خوشرویی به کسی نشان دیگه، از این کمتر اینم که امکان پذیره دیگه، داره میاد بیرون کفش یه نفر رو جفت میکنه دیگه، اینا نه پول میخواد نه جون میخواد، یه دلا شده کفش خودش برداره کفش اونم جفت میکنه، باب جدیدی از اعمال به روش گشوده میشه و توفیقات، یه توفیقه در اونجا، رفته نماز جماعت سلام کرد با چند نفر، سلام علیکم، وارد مسجد شدن 10 ها نفر جواب شد، توفیق بر این، سلام بر این مؤمنین، توفیق اجتماعی که در تحتی سقف اجتماعی از مؤمنین در یک حالت امامت و معمومیت و یک قصد قرار گرفتن، که حالا اگه بخوایم باز کنیم بحث خیلی جا، نظام عمل در نظام عمل اسلام، نظام عملی که اسلام ترسیم کرده، اونی که خدا ترسیم کرده در قرآن و روایات آمده، خیلی عظیم، انسان قابلیت انسان برای رشد خیلی نامتناهی است، ذره به ذره عالم وجود و رابطه های عمر انسان و زمان های انسان یک ابدیتی رو میتونه ترسیم بکنه، نه یه زمان را، یه عمل صالح با این رشد میتونه ابدیت رو ترسیم بکنه، با این رشد یه عمل صالحه، اما الی یوم القیامه و پس از آن ادامه دارد و کمال بعد کمال دنبالش میاد، این میشه ابدیت، یه عمل صالح میشه ابدیت. حالا اگر اعمال متعدد باشه، چه وجودی، چه نتیجه‌ای، چه حقیقتی از این در حقیقت محقق میشه و از دست دادنش وقتی که انسان ببیند این نتیجه رو چقدر حسرت دارد. میفرماید که خیلی طول و تفصیل پیدا کرد دور شدیم، و اما صلاح النفس که این آیه شریفه رو خوند، و قال تعالی و ادخلناهم فی رحمتنا انهم من الصالحین، انهم خوش به حالش، اقلا حسرتش رو داشته باشی، ادخلناهم فی رحمتنا و انهم من الصالحین. میخواد بفرماید که اولا ادخلناهم صالحین که ذاته توسط خدا انجام میشه، ادخلناهم ما داخل میکنیم اونها رو، فی رحمتنا، اینها ورود پیدا نکردن که عمل اینها رو بیاره، عرض کردیم که عمل صالح قابلیت، اما صالح شدن ذاته، صالح شدن چی هستش؟ اون اعطای الهی صورته، درسته؟ ادخلناهم فی رحمتنا، ما اینها رو داخل میکنیم در رحمتمون، داخل کردن خداست نه ورود اینها، که این عظیمه، وقتی خدا داخل میکند اعطا مطابق اوست، وقتی ما میخوایم داخل بشیم فاعلیت مربوط به ماست، اما وقتی او اثر میگذارد اثر در حد اوست، قابلیت ساز است، دقت میکنید؟ ادخلناهم فی رحمتنا انهم من الصالحین، اینها از صالحین در حقیقت هستند، انهم من الصالحین که ذوات صالحه هستند، و همچنین حکایتا عن سلیمان و ادخلنی برحمتک، اینجا سلیمان میخواد این رو، نمیگه که در حقیقت من صالح باشم، دقت میکنید؟ یه کاری بکن من صالح باشم، نه، ادخلنی فی برحمتک فی عبادک الصالحین، تو من رو داخل کن در صالحی، این زبان نبی معصوم است که میشناسد دخول در صلاح کار خدای تعالی است، اینجا از باب در حقیقت باب افعال است که او باید داخل بکند، ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، و قال تعالی و لوطا آتیناه حکما و علما الی قوله و ادخلناه فی رحمتنا، ما او رو داخل کردیم در رحمتنا، انه من الصالحین، و لیس المراد در اینجا الصلاح المطلق، الصلاح المطلق الرحمت العامت الالهیت الواسعت لکل شی، منظور صلاح مطلق نیست که صلاح مطلق با رحمت مطلق سازگار، یعنی این منظور از این صلاحی که در اونجا اومده و ادخلنا فی رحمتنا رحمت مطلقه نیست، که رحمت مطلقه چی هستش؟ و رحمتی وسعت کل شیء. اون کمال خاص نیست، او شامل همه است. و رحمتی وسعت کل، و همچنین رحمت خاصه‌ای که مربوط به مؤمنین باشد که فسأکتبها للذین یتقون هم نیست، بالاتر از اینه. لذا میفرماید ولل خاصه بالمؤمنین الا ما یفیده قوله تعالی، بر هر دوتا یه شاهد میاره آیه. و رحمتی وسعت کل شیء نسبت به اولی، فسأکتبها للذین یتقون نسبت به دومی که رحمت خاصه است. و من الرحمه البته این ملاکه، ما یختص به بعضن دون بعضن، که اختصاصی میشه، نه اختصاص در حد تقوا، اختصاص فوق تقوا، یعنی بین متقین بعضی به رحمتی اختصاص پیدا میکنن. قال تعالی یختص به رحمته من یشا، که این رحمت ویژه است، که البته میفرماد فان و لیس المراد ایزن، این یه قسمت بس که صالحین به این رحمت ویژه متصف میشن. و لیس المراد ایزن، اون اگر لیس المراد اولی رو که الصلاح المطلق الرحمه رو الف بگیرید، این لیس المراد رو ب بگیرید، که اون یه قسمت این یه قسمت، از یه قسمت رحمت عامه و رحمت خاصه برای متقین فقط نیست، اون یک طرف، از یک طرف بحث در حقیقت لیس المراد ایزن مطلق و کرامت الولایه و هو تولی الحق سبحانه امر عبده، مطلق کرامت ولایت حق نیست. فان الصالحین و این شرفو بذالک، این شرافت به ولایت در حقیقت حق رو پیدا کردن، اون صلوح بود در رحمت، این در ولایت. دقت میکنید دو طرف رو داره بحث میکنه. و این شرفو بذالک، همه صالحین مثل بقیه، مثل انبیا و صدیقین و شهدا، اینها این شرفو بذالک و کانوا من الاولیاء المکرمین علی ما بیناه سابقا، که در سوره اعراف هم میاد دوباره، فی قوله تعالی اهدنا الصراط المستقیم هم آمده، میگه میفرماد و سیجی و فی تفسیر الآیه، در تفسیر آیه هم خواهد آمد، لکن هاذهی عن الولایه صفت مشترکه، هرچند اینو دارن اما یه صفت مشترک اختصاص ندارد. این یختص به رحمتی من یشا، یا اینکه صالحین ادخلناهم فی رحمتنا انهم من الصالحین، غیر از این دوتاست. دقت میکنه یک طرفش اون رحمت عامه بود، یک طرفش هم چی بود؟ این ولایت مطلقه بود. میفرماید نه، غیر از این دوتاست، اون صفت مشترک است بینهم و بین النبیین و صدیقین و شهدا، فلا یستقیم اذن عدهم طائفتن خاصه فی قبالهم، پس در حقیقت فلا یستقیم اذن عدهم طائفتن خاصه فی قبالهم، در این جایی که ولایت شامل هار چهار دسته میشه، انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین، صالحین اختصاصی ندارن در اینجا، بلکه داخل در یک به اصطلاح حالت ولایت که هر چهار دسته به اون شرافت مشرف شدن دارن. اینجا داره صالحین رو چیکار میکنه؟ انه فی الاخره لمن الصالحین، میخواد بگه که چی هستش؟ یک شرافت ویژه است که علاوه بر نبوتشه، علاوه بر صدیق بودنشه که خلتشه، علاوه بر این هاست، درسته؟ این داره علاوه بر او بیان میکنه. نعم الاثر الخاص بالصلاح هو الادخال فی الرحمه و هو الامن العام من العذاب. میترسم هول هولکی بشه اینجوری. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.